کار عباسش که مشکل شد مدد از او گره ناله زد ناله ها سینه سردار یا ملبنی چادرش با بلهوانه خانه اش با بلمران چادرش با بلهوانه خانه اش با بلمران چاره هر مشکل دشوار یا ملبنی آی چاره هر مشکل دشوار یا ملبنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانمی که تا خود خورشید قامت داشته در رشادت با ابوالفضلش رقابت داشته، مادر باب الحوائج بوده و با این حساب دامن او را گرفته هر که حاجت داشته، فاطمیه رفته و آماده رفتن شده بس که به زهرای مرضیه محبت داشته، بعد زهرا آمده پس بعد زهرا می رود، این چنین در مکتب مولا ولایت داشته. بهترین سلام ها و درود های خداوند مهربان بر همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شما عاشقان خاندان آل الله و همه شمایی که امشب در عزای وفات حضرت ام البنین علیها السلام، مادر بزرگوار حضرت ابو فاضل ابوالفضل العباس به سوگ نشستید. با ویژه برنامه مادر فضائل از آستان مقدس حضرت امامزاده سید علی از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. انشاءالله که ما رو همراهی بفرمایید و انشاءالله که با خود عنایت حضرت ام البنین علیها السلام بتونیم برنامه‌ای در خور تقدیم شما بینندگان عزیز کنیم. خدمت سرکار خانم امین مجد عرض سلام و ادب دارم و این شب رو تسلیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی مجددن، همکاران محترمتون و بینندگان گرامی. تسلیت عرض میکنم سالروز درگذشت مادر ابوالفضل علیه السلام حضرت ام البنین رو خدمت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و تمام شیعیان داغدار حضرت و به نیابت از همه بینندگان گرامی خدمت نواده بزرگوار ایشون امامزاده سید علی، ان شاء الله که بتونیم با معرفت و شناخت قطعا نسبی نسبت به این بانوی بزرگوار گامی رو در جهت تحقق اهداف متعالی ایشون و اساسا اهل بیت طاهرین علیهم السلام برداریم
ان شاء الله. اینجا فضای بسیار معنوی و روحانی برقرار هست و اصلا بودن در کنار یک چنین ظریفی، بودن در کنار یکی از نوادگان حضرت ابو فاضل علیه السلام، گویی دلها رو روانه کربلا میکنه و چقدر جای همه ما و شما خالی است در چنین شبی برای عرض تسلیت در بین الحرمین کربلای معلا بودیم و میتونستیم عرض ارادت خودمون و تسلیت خودمون رو نسبت به دردانه پسر حضرت ام البنین حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ارائه کنیم و تقدیم بداریم. سرکار خانم امین مجد، با توجه به اینکه اسم برنامه مادر فضائل هست و حضرت ام البنین علیه السلام به عنوان یکی از فواتم تاریخ اسلام درخشش بسیار زیادی داشتن و از بابت اینکه به هر حال فرزندان بزرگواری رو که گل سرسبدش حضرت ابو فاضل علیه السلام هست رو تقدیم اسلام کردند و اساساً مادری بودند که به شایستگی فرزندانی رو تربیت کردن و قطعا همه اینها الگوهای تاریخی هستن برای ما تا این زمان که بتونیم بهشون اقتدا کنیم، ازشون نگاه کنیم، از روی دستشون نگاه کنیم و فرزندان خوبی رو تربیت کنیم. به نظر حضرت عالی چه خصوصیت خاصی در وجود حضرت ام البنین بوده که تونستن به این زیبایی بسیاری از فضائل انسانی رو از جمله ادب، از جمله وفا، از جمله مهربانی و ولایت پذیری که یکی از مهمترین شاخصه هایشون بوده رو بتونن به خوبی در خودشون پرورش بدن و بعد هم بچه ها رو این چنین و در این مسیر رشد بدن و تربیت کنن؟
ببینید، همچنان که در بسیاری از برنامه های شبکه محترم ولایت به این بحث اشاره کردیم، اساساً پیش از آن که ورود کنیم در مورد بزرگانی مثل حضرت ام البنین علیها السلام به جنبه های مختلف اونها از آن جهت که یک زن نمونه هستند، مسلماً پیش از اون باید توجه داشته باشیم به اینکه این بزرگواران انسان های کاملی هستند و در زمره در واقع ذوات مقدسی قرار می گیرند که اونها شایستگی عنوان اسوه رو در الگوی سبک زیست اسلامی دارا هستند و بعد با اون متدی که وجود داره در اجتهاد از معارف ما اونها رو تبدیل می کنیم به الگوهای دینی، یعنی ضرب در زمان و مکان می کنیم محتوا و ویژگی ها رو در مورد اون بزرگواران، اون وقت بر اساس این عملیاتی که انجام میدیم میتونیم بفهمیم مثلا اگر حضرت ام البنین علیه السلام الان بودند چه رفتاری نسبت به محیط اجتماعیشون داشتن، نسبت به خانوادهشون داشتن، نسبت به فرزندانشون داشتن. لذا باید توجه داشته باشیم که بر اساس این الگو ما ابتدا باید اونها رو به عنوان یک انسان به درستی بشناسیم، چون همونجور که هرچند انسان‌های کامل هستن بر اساس الگوی قرآنی. در واقع زنان موفق، زنانی که بر اساس الگوهای سبک زیست دینی زندگی کردن، جزء مخاطبین در واقع آیات شریفه هستند که ایمان و عمل رو برای چشیدن حیات طیبه شرط لازم و کافی میدانند، اینا در واقع فراتر و ورای جنسیتشون الگو هستند و لذا الگوی زنان و مردان هستند. ضرب الله مثلا للذین آمنو، اساسا اینها مثال و نمونه های انسان کامل برای زنان و مردان هستند. خب حضرت ام البنین چه ویژگی هایی دارن؟ ابتدا توجه داشته باشیم به اینکه تمام ظرفیت ها و لوازمی که لازم است یک انسان به کمال دست پیدا کنه رو دارا هستند، یعنی دارای شرافت خانوادگی هستند. حالا اینو عرض میکنم چرا این نکته رو میخوام بهش توجه بدم امشب. دارای بنابراین فضائل انسانی و شرافت انسانی هستند، ایشون از درجات عالی ایمان برخوردار هستند، به واسطه در واقع قرار گرفتن در محیط وحی و دریافت کامل اون، ایشون به در واقع فهم صحیح و کامل از دین دست پیدا میکنن و این اقتضائات و موهوبات و آنچه که در اختیارشون هست اون وقت توسط خودشون و با اراده ایشون به کمال میرسه و فعلیت میرسه و اون وقت تبدیل میشن به یه بانوی بی همتا بعد از وجودات مقدس مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت خدیجه، حضرت مریم، حضرت زینب، حضرت معصومه، ایشون واقعا بی‌نظیر و مثال زدنی هستن. خب پس این ظرفیت ها درشون وجود داره. یکی از ظرفیت ها رو عرض کردیم، شرافت خانوادگی. در تاریخ داریم در مورد نسب ایشون، من نمیخوام وارد بحث های تاریخی بشم چون خیلی مفصل هستن، فرصت دیگری رو میطلبه، ولی حضرت منصوبن به در واقع با چند واسطه به جد اعلای پیامبر اکرم. خانواده بنی کلاب اساسا نقل شده که خانواده حضرت هستن، اینها در شجاعت و اخلاق و انسانیت بی‌نظیر بودن. چرا حالا اشاره میکنیم به این ویژگی؟ آیا میخواییم بگیم که نقض میشه این نکته ای که همواره گفته میشه که گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ آیا این ادعاست؟ من میخوام بگم ببینید، مطلب اینه که وقتی کسی دارای این ظرفیت ها هست، یعنی امکان و قابلیت تربیت صحیح رو داره، به هیچ عنوان نه منافی اختیار اوست، چون چه بسا افرادی که با داشتن شرافت خانوادگی مسیرهای انحرافی رو رفتن، لذا منافی اونیست و در این حال یک مشوق بسیار مهم و جدی برای اینکه ما به عنوان پدران و مادران زیست صحیح رو پیگیری کنیم، برای اینکه ما حواسمون به رفتار و اعمالمون باشه، ذخیره سازی کنیم پاداش و حسنات رو برای فرزندانمون، یک انگیزه و مشوق جدی برای ما. اگر نبود هیچ نسبتی بین مناسبات رفتاری والدین با فرزندانشون و سرنوشتشون و عاقبتشون، خب چه انگیزه‌ای در افراد ایجاد نمی‌شد برای اینکه بخواد مراقبت نسبت به این ویژگی داشته باشه، مراقبت نسبت به این مناسبات داشته باشه.
و اینکه اساساً اگر ما یک چنین موهبتی رو داریم، مثلا از یک خانواده با یک خاندان با اصالت هستیم، این رو یک نعمت بزرگ بدونیم و قدردانی از این نعمت برای این است که این ظرفیت‌سازی رو در خودمون ببریم.
بله حتما همینطوره. پس این به هیچ وجه بنابراین منافی اختیار نیست و مشوق است برای اینکه شما فضایی رو به لحاظ تربیتی ایجاد کنید که فرزندتون راحت تر بتواند عمل دینی داشته باشد. حتما موثره طرف خانواده، یعنی قطعاً اینطور نیست که اگر ما در محیط خانواده مرتب قرآن تلاوت کنیم، اگر در محیط خانواده حسادت نباشه، اگر در محیط خانواده اخلاق در همه انحای خودش، چه مسئله برخوردهای اجتماعی، چه در واقع تمام اون ویژگی باطنی که نمودهای مختلفی ممکنه داشته باشه در رفتار ما، اگر ما ملاحظه نسبت به این ویژگی داشته باشیم، اینطور نیست که فرزند ما وضعیتش با کسی که در شرایط نامطلوب به این جهت زیست میکنه برابر شد. حتما فرزند ما راحت تر میتونه عمل دینی کنه، حتما فرزند ما راحت تر میتونه قرآن خون بشه، راحت تر میتونه ولایت پذیر بشه، راحت تر میتونه صبور بشه، حلیم بشه. حتما اینطوره. پس نسبت بین شرافت خانوادگی با رشد و کمال به این ترتیب هست، و الا اگر بخواد به ترتیبی صورت بندی بشه و ارائه بشه که منافات داشته باشه با اختیار، ما اون رو قطعا نمی‌پذیریم. عرض کردم نمونه‌های بسیاری هستن از افرادی که واجد این شرایط هستن اما از اون شرایط به خوبی استفاده نمی‌کنن. خب این یک ویژگی بسیار مهم و ممتاز در حضرت امالبنین که ایشون از این ظرفیت به درست استفاده. نکته دیگه که در مورد حضرت وجود داره، در واقع آراسته بودن به فضائل انسانی است که در عصر جاهلیت که عمر طولانی داشته پیش از اسلام، واقعا تصویرش نسبت به یک زن به خصوص خیلی دور از ذهن. این خیلی مهمه. اینه برای من و شمایی که الان داریم در این فضای آزاد به لحاظ عمل دینی، یعنی قابلیت عمل دینی در ما زندگی ما خیلی خیلی بالاست، خیلی ساده تر میتونیم مرتکب رفتارهای مناسب در سبک زندگی دینی بشیم. ولی تو اون شرایط اصلا اینکه ارزشی به عنوان ایمان اینقدر برجسته بشه، توجه بشه روش، تمرکز بشه روش، آمادگی برای پذیرش، آمادگی برای در واقع زیر بار مسئولیت های دینی رفتن در فرد رشد کنه، حتما خیلی سخت بوده و حتما در مورد یک زن سخت تر بوده. ما با فضایی مواجهیم که مسئله زعاد و دختر کشی پدیده رایج اجتماعی است، با فضایی مواجهیم که قطعا زن مولود درجه دوست در فضای در واقع پیش از اسلام، و اسلام تمام تلاشش رو داره میکنه برای اینکه فضا شکسته بشه با برجسته سازی این اصطلاح های دینی، با نشان دادن در واقع جایگاه اینها و ظرفیت هایی که در واقع کمک میکنه به اینکه این افراد به این درجات برسن، یعنی نشون دادن اون ظرفیت ها در زنان و نشون دادن این ویژگی که در واقع این کمالات هیچ نسبتی با جنسیت ندارن. خب پس این که یک زن در اون شرایط اجتماعی به غیر از مسائل روزمره به ایمان فکر کنه، به عمل فکر کنه و اینقدر این قابلیت درش بره بالا که روح رقیق پیدا کنه که در واقع اون مژده اساسی و بزرگ و جدی زندگیش رو، یعنی ازدواج با امیرالمومنان رو پیش از اتفاق در خواب ببینه، رویای صادقه ببینه و این آمادگی در ایشون وجود داشته باشه، این ظرفیت جدی که نوه دست پیدا کنه به همسری حضرت امیر مومنان علیه السلام. نقل هست که وقتی که جریان خواستگاری حضرت امیر مطرح میشه و پدر ایشون با اینکه خیلی روشن هست که ایشون با استقبال کردن، اما بر اساس طریق نشون بدن بعدن به تاریخ که این احترام نسبت به دختران و همسران باید وجود داشته باشه، اجازه میگیرن تا با همسرشون و دخترشون حضرت فاطمه مطرح کنن و لذا میرن منزل و مواجه میشن با مراجعه مادر حضرت ام البنین که ایشون میفرمایند دختر ما خوابی دیده شب گذشته که تعریف کرده برای ما، و اون خواب این هست که حضرت در خواب میبینن که در واقع وارد باغی شدن که انهار و اشجار فراوان داره و در این شرایط میبینن که آسمان ها در واقع پیش رویشون گشاده میشه، ایشون میبینن ستارگان و ماه رو به صورت درخشان و در خلق خدا و خلقت خدا اندیشه میکنن. ناگهان میبینن ماه بر دامن ایشون فرود میاد و بعد ستارگان، چهار ستاره بر دامن ایشون فرود میاد و وقتی خواب رو مطرح میکنن پدرشون زمان خواب تعبیر شد و امیرالمومنان به خواستگاری شما آمد. پس این حسیت قطعا پیش از این در این بانوی مکرم بود. حضرت ام البنین علیها السلام در خانواده پرورش یافته و تأکید شما که ارزش های انسانی در اون فضیلت شمرده می شده و قطعا در کنار پدر و مادری بزرگ شده که این فضیلت ها رو در فرزندشون به وجود آوردن، باز هم با توجه به این که به هر حال فضایی نبوده که بخواد خیلی فضای آنچنانی باشه که حالا شاید به دختران اونقدر بخوان اهمیت بدن، اما چقدر زیبا این دختر پرورش یافته و همه اون فضائل اخلاقی رو بعد از ازدواج با امیر مؤمنان علی علیه السلام در خانه امیر مؤمنان به تکامل رسوندن، تکمیل کردن و حالا انشاءالله صحبت خواهیم کرد در مورد خصوصیات بسیار شاخصی که حضرت ام البنین علیه السلام داشتن و این چنین در محضر مولاشون گرچه به عنوان همسرشون بودند اما چقدر زیبا ولایت پذیری رو پذیرفتند و ایشون رو به عنوان امام خودشون که پذیرفتند کاملا تسلیم بودند و گوش به فرمان و معرفتی که در کنار ایشون آموختند بسیار مثال زده. از همراهی همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با برنامه مادر فضائل که در شب وفات حضرت ام البنین علیه السلام از آستان مقدس حضرت امامزاده سید علی که یکی از نوادگان حضرت فاضل علیه السلام هستند بسیار سپاسگزاریم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
که خوند چشم میرسه تا آسمون و لاله هم جگر سنگ آب شده از گریه ها به جای عشقی که خوند چشم میرسه تا آسمون و لاله هم جگر سنگ آب شده از گریه هم. چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار یل سر دار و تیغ دو سر داشتم چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار دار و تیر دوسر داشتم هر چار تا فدا سر فاطمه قربانی یه پسر فاطمه هر چار تا فدا سر فاطمه قربانی فاطمه چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار یل سر دار و تیل دو سر داشتم چار تا پسر داشتم چار
قدم اگر خمید فدای سر حسین، جانم به لب رسید فدای سر حسین. ام البنین سابق این شهر عاقبت شد مادر شهید فدای سر حسین. ما همچنان با ویژه برنامه مادر فضائل در شب وفات حضرت ام البنین علیها السلام از کنار مسجد شریف امامزاده سید علی از نوادگان حضرت ابو فاضل علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. حتما صدای زیارت و عزاداری رو میشنوید شما. اینجا عاشقان و شیفتگان خاندان آل الله به ویژه حضرت ام البنین گرد آمدند و به نیابت از این که به هر حال مقدر نبوده و مقدور نبوده در بین الحرمین و در حرم حضرت ابو فاضل در کربلای معلا باشند، کنار این فرزند عزیزشون محفل عزا برقرار کردند. الهی که خود حضرت ام البنین علیها السلام دستهای ما رو بگیرند و به ذریح مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام حضرت باب الحوائج برسانند. ما همچنان داریم گفتگو میکنیم با صفا خانم امین مجد از اساتید حضور و دانشگاه و داریم صحبت میکنیم در مورد شخصیت حضرت ام البنین علیها السلام، بانوی عزیزی که مادر ادب بوده و به سبب اون خصوصیات و اخلاقیات خانوادگی که به خاطر شرف خانوادگی که داشته همه اون خصوصیات رو در وجود خودش پرورش داده و بعد هم به وجود فرزندانش، فرزندان عزیزش منتقل کرده. صفا خانم امین مجد، یکی از مهمترین و شاخص‌ترین خصوصیات حضرت ام البنین علیها السلام ادب بود که قطعاً در تاریخ بینندگان عزیز مطالعه کردن و میدونن در جریان هستن که به محض اینکه وارد خانه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شدن و میدونستن که به هر حال به جای کسی آمدن که عزیز دل مولا بودند و او آمده که به هر حال مادری کنه، هم برای فرزندان امیرالمؤمنین هم اینکه بعد هم فرزندانی برای امیرالمؤمنین بیاره. او انقدر حواسش به این مطلب هست که اومده در خانه فاطمه زهرا قرار گرفته و قطعا باید بدونه که جایگاهش گرچه پایین تر از جایگاه حضرت صدیقه طاهره هست، اما به هر حال قرار هست مادری حسنه این رو که امامان معصوم هستن بپذیره. هم این ادب هم این ولایت پذیری از خصوصیات ناب حضرت ام البنین هست. خیلی دوست دارم که در مورد این خصوصیات ایشون هم برای ما بفرمایید.
البته قطعا این ادب یکی از آداب بندگی است، یکی از آداب مسلمان بودنه، شیعه بودنه و ولایت شناسی است. حتما این یکی از آداب است و قطعا آداب دیگری هم وجود داره که از وقت مراعات میکردن اونها رو. از جمله مواردی که اشاره فرمودید حضرت عالی هم این هست که ایشون انقدر توجه داشتن به مسئله احساسات پاک فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها که درخواست کردن بعد از مدتی که من و فاطمه صدا نزدیم داغ فرزندان زهرا و حضرت امیر هم اجابت فرمودن و یزمون به بعدشون رو ام البنین صدا زدن. این نام هم در تاریخ برای ایشون جاودانه شد. حقیقتا من حالا میخوام امشب یه پیشنهادی بدم خدمت بینندگان گرامی که واقعا فکر میکردم امشب قبل از اینکه بیام به این برنامه که چرا ما نسبت به این بزرگان کوتاهی و کم‌کاری میکنیم. به اندازه کافی تاریخ جفا کرده به این سروران و معظم ما. حضرت ام البنین شما میدانید که حتی تاریخ وفاتشون خیلی مشخص نیست. ما مثلا به خاطر قوت بیشتر اقوال نسبت به 13 جمادی الثانی این روز رو به عنوان روز وفات ایشون گرامی می‌داریم و مراسم برگزار می‌کنیم، اما نقش های مختلفی وجود داره. حتی بعضی از بزرگان قائل شدن مشخص نیست وفات ایشون و چقدر ایشون رو شبیه می‌کنه به فاطمه. اسمشون فاطمه است، رسمشون رسم زهرایی و مادری کردنشون بر اساس الگوی فاطمی و حتی زمان وفاتشون، حتی زمان تولدشون خیلی مشخص است در اول. و تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که قبل ایشون مانند قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها نقشی نیست، این ویژگی منحصر به فرد از مادر ما صدیقه طاهره سلام الله علیها. و نکته دیگر این که قطعا به لحاظ وجود شناختی و معرفت شناختی خب مانند فاطمه زهرا در تاریخ وجود نداره، بین زنان و مردان بی‌بدیلن و همپایه نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان به لحاظ فهم و معرفت نسبت به پروردگار و معارف ناب انسانی و اسلامی وجود دارن و هستندشون. اما حضرت ام البنین همونجا که اشاره شد خیلی شبیهن به فاطمه زهرا و لذا لیاقت مادری حسنین علیه السلام و همونجا که فرمودید همسری امیر مؤمنان بعد از فاطمه زهرا که کف تنها کف امیر مؤمنین هستن، امیر مؤمنین بودن رو دارا هستن این خانم و این بانوی مکرم. اما همونطور که عرض شد ایشون ببینید چقدر ملاحظه داره نسبت به این جایگاه و نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها که عرض شد چقدر هم شباهت داره بهشون و تلاش میکنه که جا پای فاطمه زهرا بذاره. مانست با فرزندان فاطمه برای این بانوی بزرگوار قطعا کمال افزاست، حتما اینطور بوده که ایشون روز به روز به خاطر معاشرت با امیرالمومنین بعد فرزندان فاطمه فاطمی تر شدن و اینقدر رقت روحی پیدا میکنه ایشون، اینقدر نزدیک میشه به اون کمالات عالی که یک باره میبینید با آمادگی کامل نسبت به این اتفاق، چون ایشون از قبل میدونستن حالا عرض میکنم مثلا با آمادگی کامل میرن به استقبال این فضا. و بعد از اون واقعه دلخراش عاشورا وقتی که پیک میاد، اولین پیک میاد از عاشورا، سراغ امام حسین علیه السلام رو میگیرن. هر چه میگن فرزند اولی، فرزند دومتون، پسر سومتون، پسر چهارمتون، در این راه جانشون رو فدا کردن، ایشون باز هم سراغ ابا عبدالله رو میگیرن به عنوان ولی و امام معصوم زمان خودشون. و وقتی که میشنون حضرت از اون رفتن دیگه خلاصه بیتابی میکنه حضرت ام البنین برای درگذشت و فقدان ابا عبدالله علیه السلام، با اینکه او مادر غمگین و بعد قطعا هم در رسای فرزندانش بسیار بسیار سخنانشون فرمونده، قطعا هم داغدار خواهد بود و داغدار بود تا ابد ایشون تا زمانی که زنده بودن، حالا اون به کوتاهی هم داشتن بعد از واقعه عاشورا. ولی نقطه کانونی توجه به ولایت، نقطه کانونی توجه به ولی خداست و اینکه تمام هستی در واقع حول محور ولایت میچرخه. ببینید خیلی گفتنش ساده است اما فروغی واقعا ما به نظرم میرسه که لغلقه لسانمونه، یعنی میگیم که ما باید ولایت پذیر باشیم و ولایت شناس باشیم، اما چقدر هزینه میدیم برای ولایت؟ به هزینه که میرسه خیلی خیلی کوتاه میایم، خیلی فاصله داریم از آنچه که باید اتفاق بیفته.
حداقل برای خودمون توجیه میکنیم،
حتما اینطوره، حتما توجیه میکنیم. به فرزند که برسه که دیگه چی، یعنی خط قرمز ما مادران همواره در طول تاریخ فرزندان ما بودن. به فرزند که میرسه هزینه کرد از فرزند خیلی سخت. این نکته رو داشتم عرض میکردم که وقتی همچین بانویی با این فضائل چقدر قدرشون مخفی است، چقدر قدرشون مخفی است. یعنی ما جستجو میکنیم مثلا شاید تکنگاری های بسیار مختصر در مورد حضرت ام البنین ببینیم، اونا که کتاب تألیفی. من دلم میخواد واقعا از امشب یه تعهدی بکنم، یه نهضت ام البنین شناسی، نه به عنوان اینکه واقعا فقط وظیفه ماست که قطعا هست نسبت به ابو فاضل که اون جریان حماسی رو در عاشورا رقم زدن، اون جانفشانی رو کردن و توجه داریم که جانفشانی حضرت عباس جانفشانی برای حفظ دینه، وقتی ابا عبدالله میگن من قیام کردم برای اینکه امت در واقع دین جدم رو حفظ کنم و امت جدم رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، بازوان حضرت یکی از اساسی ترین و اصلی ترین هستن، میخوام بگم بازوی حضرت، حضرت عباس علیه السلام هستن، هم بلند شدن و جانفشانی کردن برای حفظ دین. پس ما مدیون ایشونیم الی یوم القیامه. یکی از راه‌های ادای دین اینه که مادر گرامی ایشون رو بشناسیم، به خاطر اینکه اصلا بناست شناخت مادر ایشون کمک کنه به اینکه ما در این زمان بدانیم چطور باید عمل کنیم، خارج بشیم از اون فضای در واقع کلی و و بریم به سمت جزئیات در عمل کرده دیدیم.
یعنی از بابت این که حضرت ام البنین به هر حال رتبه پایین‌تری از نظر حضرت صدیقه طاهره دارن، از حضرت زینب کبرا دارن و شاید خیلی شبیه‌تر به ما باشن، خیلی شبیه‌تر به ما باشن و اگر قرار هست الگویی باشه بفرمایید این الگو در طول تاریخ و ببینید این چنین در راه ولایت بوده. زمانی که در کنار امیرالمومنین به عنوان همسر بود این چنین بود، حتی بعد از شهادت مولا ایشون هیچ وقت دیگه ازدواج نکرد، به لحاظ اینکه حالا به قول شما دیگه شاید کفی برای خود حضرت ام البنین، دیگه بعد از امیرالمومنین حتی این کسی دیگری نیست که بتونه جای مولا رو بگیره به عنوان همسر. و زمانی هم که فرزندانش رو داشت راهی میکرد همه رو به این امید که هر چهار پسر در کربلا شهید شدن. به قول شما مادر وقتی به بخش مواجهه با فرزندش برسه شاید خیلی براش سخت باشه این گذشتنها. البته که در طول تاریخ، چه در طول تاریخ اسلام چه در طول تاریخ ایران، ما بسیار زنانی رو داشتیم که جا پای حضرت ام البنین نهادن، چه همسرانشون رو راهی جبهه ها کردن، چه فرزندانشون رو، که انشاءالله در ادامه همین برنامه امشب ما گفتگو خواهیم کرد با یکی از بزرگوارانی که هم مادر مادر شهید هست و هم همسر شهید، و اینها قطعا همونهایی هستند که ندای ام البنین رو با تمام وجودشون دریافتند و جا پای حضرت گذاشتن. باز هم از خصوصیات خوب حضرت ام البنین برامون بگید و اینکه همه اونها دقیقاً در وجود فرزندانشون و سمبل این فرزندان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هم نمود پیدا کرد.
بله قطعا اینطوره، یعنی تا زمانی که نباشد مادری که شایستگی داشتن فرزندی مثل عباس رو داشته باشه، عباسی هم وجود نخواهد داشت. حتما اینطور هست که این مادر با اولا نقض نکردن الگوهای تربیت حضرت امیر علیه السلام و بعد هم تقویت اشتیاق و محبت بی‌نظیر فرزندانش نسبت به ابا عبدالله، زمینه‌ها رو برای در واقع آمادگی برای اون جریان تاریخی رقم زدن. وعده کردم که بگم که از آگاهی داشتم نسبت به در واقع این وضعیت شهادت حضرت عباس علیه السلام. نقل داریم که روزی حضرت عباس روی پاهای امیرالمومنین نشسته بودن، حضرت شروع میکنن به بوسیدن بازوهای حضرت عباس. خب دیدن این صحنه با همراه با عشقهای امیرالمومنان خیلی دلخراش بود برای این حقونی بود. سوال میکنن یک مادر در اون لحظه به این چه حالی پیدا میکنه که یا علی چی باعث عشقهای شما شده؟ که حضرت پاسخ میدن که من دارم اون واقعی رو که برای عباس رخ میده میبینم. حضرت جویا میشن و میفرمایند برای این که برایشون در رکاب عبدالله در اون واقعه همراه با ذات عظیم یعنی حضرت عبدالله هستن و بازوهایشون قطع میشه و بعد به اون طریق واقعا ناجوان مردان به شهادت میرسه. پس این مادر با علم به این که قطعا فرزندشون اربن اربا میشه، قطعا در مسیر ابا عبدالله جان خودشو عرض میکنه، اینقدر دلخراش یل ام البنین حضرت عباس بی همانند بوده به لحاظ قوای جسمانی، بی همانند به لحاظ در واقع ظرفیت های نظامیگری، اما ببینید چطور ناجوان مردان یک همچین نیروی برجسته نظامی رو که این قابلیت ها رو داشته برای دفاع از دین از پا در می آورند که دیگه تاب مقابله نداره و کمر ابا عبدالله علیه السلام رو خم می کنه. این واقع پس حضرت آگاهی داشتن. یک نکته دیگه در مورد حضرت ام البنین بگم و اون این که این ویژگی خیلی ویژگی مهمیه که حضرت از پا ننشستند. این ویژگی ویژگی فکر میکنم شاید گم شده از تازره، یعنی ما خسته میشیم از یه جایی به بعد از دینداری، خسته میشیم از هزینه کردن برای دین یه جای، از یه جایی به بعد، به خصوص اگر مثلا پای آبرومون وسط باشه برامون سخته، اگر مثلا نزدیک بشه به اینکه خدای نکرده بخواد جانمون در معرض خطایی باشه، مثلا انشاءالله دور از جان همه شیعیان و مسلمین، نگران میشیم. اما به حضرت ام البنین با اینکه قطعا در اون فشارهای اجتماعی، چون دستگاه طاغوت در اون زمان قطعا اینقدر تخریب کرده بود شخصیت اهل بیت علیهم السلام رو که منسوبین به ایشون هم در فشارهای اجتماعی بودن، اما ایشون بعد از این جریان یک دقیقه هم سکوت نکردن، مرتب از اون ظرفیت عجیبی که داشتن در ادب و در شعر و در واقع مدیحه سرایی در رسای ابو عبدالله و فرزندان خودشون که پیرو به راهش بودن، پیرو صادق این مسیر بودن، اشعار رو می سرودن، مجالس رو برپا می کردن و نقل از حتی دشمنان اهل بیت گریه می کردن وقتی ایشون مدیحه سرایی می کردن، اینقدر جانسوز بوده، اینقدر از محتوای در واقع متعالیشون استفاده می کرده. این قالب رو ایشون استفاده کرد برای اینکه زینبگون پیام عاشورا رو منتقل کنه در تاریخ بمانه، چون اگر غیر از این بود نقض غرض می شد، مگر قرار بود فقط خونهایی ریخته بشه، مگر قرار بود فقط یک چنین تراژدی بی‌بدیلی در عالم شکل بگیره، قطعا اینطور نبود، یعنی قطعا بنا بود این خون ریخته بشه تا همواره این اتفاق موجب حفظ بنیان‌های دینی بشه، موجب حفظ جامعه اسلامی از انواع انحرافات و مشکلات بشه. پس این ویژگی هم ویژگی بی‌نظیری در حضرت که حتی زمانی که تمام آنچه داشتن امیرالمومنین فرزندان عزیزشون فرزندان فاطمه را از دست میدن، باز هم در این مسیر ثابت قدم هستن و کمک بسیار بزرگی رو به حفظ جریان عاشورا و روح او چه حفظ دین پیامبر بوده شون بند دارن و از این جهت ما الی یوم القیامه مدیون این بانوی مکرم هستیم.
دقایق پایانی گفتگومون با حضرت عالی هست، دلم میخواد با توجه به این که امشب شب وفات حضرت هست و این همه از ایشون گفتیم و شنیدیم و انشاءالله که از این به بعد هم تصمیم بگیریم ام البنین شناسیمون بیشتر بشه، جمله پایانیشون حالا هرچه میخواهید به بیننده های عزیز بگید یا یک دعای ناب برای امشب بکنید در خدمتتون هست.
همونطور که فرمودید وجود مادران مکرم شهدا درس بسیار بزرگی است برای ما بدون هیچ مسامحه و تعارفی، از جهت اینکه میتوان هنوز هم در مسیر ام البنین قدم برداشت، یعنی میتوان سر برافراشت و قاطعانه و با قوت دینی که در پس این قاطعیت در کلام قطعا باید وجود داشته باشه گفت که جان فرزندان من فدای مسیر حق. خب پس به نظرم میرسه بهترین چیزی که بهترین دریافتی که ما امشب میتونیم از این بانوی مکرم داشته باشیم اینه که اونقدر قابلیت فهم دین و معرفت نسبت به اولیاء الهی، نسبت به ولایت، عنصر گمگشته جهان معاصر، اگر بود این ولایت و قدر ولایت، قدرشناسی نسبت به ولایت، این تشتت و این در واقع گمگشتگی ها در انسان معاصر وجود نداشت، همه حول محور ولایت جمع بودن و همه از این خان گسترده نعمت بهره مند بودن. فهم ولایت بنابراین فهم معارف دینی و بعد عمل به این معارف و هزینه کرد نسبت به دین از حضرت بخواهیم و انشاءالله که بتوانیم حقیقتاً فرزندان عباسون حقیقتاً خواسته همه فکران مادرانشی از همه مادران مستند و همه انسان های آزاده فرزندانی و عباس داشته باشن که اینطور جانش رو برای حقیقت آزادگی بده، برای انسانیت و برای دین و برای توحید بده. انشاءالله بتونیم این قابلیت رو در خودمون ایجاد کنیم و به کمک این بانوی مکرم و به وساطت دو دست بریده فرزند عزیزشون انشاءالله ما بتوانیم بهره‌ای ببریم و انشاءالله مشمول دعای خیر این بانوی بزرگوار هم قرار بگیریم.
متشکرم از حضورتون در برنامه امشب، از توضیحات بسیار خوبی که دادید. با شما خداحافظی میکنیم. بعد زهرا، بعد زینب، از همه زنها سری، ای تمام مادران قربان تو نامادری.
اکثر اولاد قمر بنی هاشم علیه السلام و نسل قمر بنی هاشم علیه السلام که در بلاد اسلامی امروز مزار مبارک اونها عرض کنم پناه مؤمنین مؤمنات هست، وقتی حالات اینها را بررسی میکنیم شخصیت های برجسته از فقها بودند، از اصحاب ائمه و از روات بودند. اولین شخصیت برجسته ای که از پسر خود قمر بنی هاشم علیه السلام باشد عبیدالله ابن عباس علیه السلام است که در سن 55 سالگی هم درگذشته و نسل قمر بنی هاشم هم از این بزرگوار عرضم محضر شما که توسعه پیدا کرده. عرض کردم دو فرزند بیشتر نداشت قمر بنی هاشم علیه السلام وقت شهید شدن، یکی عبدالله که به همون ابوالفضل میگن، دومی عبیدالله که ابو حسن اصغر بهش میگفتن. عبدالله نسلی نداشت، منقطع النسل بود، فقط از طریق عبیدالله نسل قمر بنی هاشم علیه السلام ادامه پیدا کرده. جناب عبیدالله هم دو پسر داشت، یکی عبدالله بود و یکی حسن، که جناب حسن حدود 6 فرزند دارد که این فرزندان در بلاد ارزم محضر شما مختلفی پخش بودن. یکی اسمش محمد هست، یکی فضل هست، سومی علی هست، چهارمی ابراهیم و پنجمی حمزه، ششمی عباس و هفتم عبدالله هست. اینها نوه‌های قمر بنی هاشم علیه السلام هست. اینا سرسلسله نسل قمر بنی هاشم این 7 نفر هستند. تمام دودمانی که از این بزرگوار به عراق آمدن، به ایران آمدن، به هند و پاکستان و کشمیر رفتن، همه از نسل همون بزرگوار هستند. جناب عبیدالله ابن عباس امیر، عرض کنم خدمت شما که مدینه و مکه شد. این شخصیت شخصیت بسیار بزرگواری بود. ابتدا امیر ینبع بود در زمان بنی عباس، بعد به خاطر اون قدرت و مدیریت و نیروی ایمان و صلابتی که داشت او را والی مکه و مدینه قرار دادن. سالها حج با مردم برگزار میکرد. این فرزندانی که جناب عرض کنم خدمت شما که عبیدالله داشت، یکی از اونها عرض کنم ابراهیم جردقه هست که در بازار بغداد مزارش هست. ابراهیم جردقه فرزندانی دارد، یکی از اون فرزندانش علی هست که 19 پسر داشت، که برخی از مورخین ما این شاه سید علی که در قم هست همین بزرگوار را مد نظرشون هست، که البته علی در بغداد زندگی میکرد. برخی از بزرگان تصریح دارن که از بغداد کوچ کرد آمد به قم، و کتاب جعفریات هم از ایشون هستند. از نوادگان قمر بنی هاشم علیه السلام که به ایران آمدن، یکی اسماعیل هست که در باراجین در قزوین هست که مزار مبارکی دارد، اسماعیل باراجین میگویند، در کنار خود شهر قزوین هست. بسیار شخصیت برجسته‌ای بود. از دیگر نوادگان حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام که به ایران آمدن، یکی شخصیت برجسته‌ای است به نام سید ابراهیم، که بین قزوین و زنجان در یک شهری به نام سجاز هست، که در سال 250 این مرد بزرگوار در رکاب حسن ابن زید والی مازندران حاکم اونجا بود، و این مرد عزیز هم در میدان جنگ شهید شد. پسری داشت این ابراهیم که او هم در شهر قیدار در یکی از روستاها دفن هست. حاکم مازندران در سال 250 که حسن ابن زید حکومت تشکیل داد، حدود 40 سالی اولین حکومت شیعی را حسن ابن زید در دیلم و مازندران و طبرستان مستقر کرد، که در رکاب این بزرگوار این جناب ابراهیم از نوادگان قمر بنی هاشم علیه السلام در اونجا حضور داشتند. شخصیت‌های برجسته دیگری در خود ارزم محضر شما در تهران داریم که از نوادگان حضرت قمر بنی هاشم آمدند. در ری حسن ابن موسی ابن عبدالله ابن عبیدالله ابن حسن هست که با فرزندش آمدند و در ری زندگی میکردند. در خود عرض کنم امروز شهر ری باشد، یکی از نوادگان هست. در شهر شیراز و استان فارس عده زیادی از نوادگان قمر بنی هاشم کوچ کردند و آمدند و محل زندگیشون قرار دادند. شخصیت برجسته جناب حسن ابن اسماعیل ابن عبدالله ابن عبیدالله ابن حسن نوه قمر بنی هاشم علیه السلام هست. این شخصیت بزرگ به شیراز آمد، با خانوادش آمد و همینجا هم وفات کرده. در چهارمحال بختیاری در یک شهری در یک قصبه به نام سورک شخصیت برجسته‌ای داریم که به سفر تبلیغی هم آمده بود، جناب عبدالله ابن محسن. محسن که پدر این عبدالله باشد در یمن زندگی میکرد. عبدالله به اصفهان داشت میومد که در اینجا مدتی ماند و وفات کرد. عبدالله ابن محسن ابن حسین ابن علی ابن عبدالله القاضی، ایشون هم از نوادگان قمر بنی هاشم علیه السلام هست. از جمله از نوادگان قمر بنی هاشم که به ایران آمدن، در ارجان، بهبهان و منطقه از یاسوج هست که شخصیت محترمی عبدالله ابن حمزت ابن حسین ابن علی ابن امیر عبیدالله هست که ایشون هم از نوادگان قمر بنی هاشم هست. شخصیت برجسته دیگری در آمل ما آمدن، در سمت مازندران ما آمدن، در سال 271 هم شهید شدن، جناب محمد ابن حمزه ابن عبیدالله ابن عباس ابن حسن ابن عبیدالله ابن حضرت عباس علیه السلام است با چهار واسطه.
ویژه برنامه مادر فضائل از شبکه جهانی ولایت و از کنار مسجد شریف حضرت امامزاده سید علی از نوادگان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، ما در امشب که شب وفات حضرت ام البنین هست و فردا روز بزرگداشت مادران و شهدای مادران و همسران شهدا، در خدمت یک خانواده عزیز شهید هستیم که هم مادر شهید هستند و هم همسر شهید، و بسیار و خود میبالیم و افتخار میکنیم که امشب همنشین این عزیزان هستیم. در خدمت خانواده شهید عزیز، رسول جعفری که پدر شهید هستند و مهدی جعفری که فرزند شهید، مادر جان خدمت شما سلام عرض میکنم، امشب رو تسلیت میگم. خدمت شما دختر خوب و عزیز هم عرض سلام دارم و تسلیت میگم. دوست دارم که گفتگو رو آغاز کنیم با شما که هم افتخار دارید خواهر شهید هستید و هم فرزند شهید. بفرمایید عزیزم که پدر بزرگوارتون در چه سالی به شهادت رسیدن و برادر بزرگوارتون.
الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شکرم و همه بینندگان عزیز. پدر در سال 96 آبان ماه 96 به شهادت رسیدن و برادرم در 1/1/96 به شهادت.
از جزو شهدای مدافع حرم هستند دیگه. بله. پدر چند سال به عنوان مدافع در جبهه های سوریه حضور پیدا می کردن؟
پدر از سال 93، از آخر 93 شروع کردن این به قول خودشون جهاد رو و تقریبا 5 سال یا 6 سال ادامه داشت. سال روز شهادتشون
خب،
یعنی ترک میدان نکردن اصلا، می اومدن می رفتن در، یعنی این اعزامشون 8 ماه بود که اونجا بودن.
بسیار خوب. پدر بزرگوارتون با چه فضایی و با چه روحیه‌ای توی خونه بودن و الان قطعا جای پدر بسیار خالی است و خیلی دوست دارند مادر که به هر حال کنارشون بود و پسر عزیز و رشیدشون هم همینطور، روحیه جهادیشون همیشه تو خونه برقرار بود؟
بله خیلی، چون قبلا من سابقه جهاد داشتم توی شهر افغانستان و وقتی هم که میان اینجا کارشون ادامه میدن، حالا جهاد از کمک گرفته، از هیئت رفتن یا از هر نوع توی هر زمینه ایشون شرکت داشتن تا اینکه بحث سوریه پیش میاد. توی خونم همیشه قرآن خوندنشون به پا بود، نمازشون، نمازهای حاجتشون، نماز شبشون ترک نمیشد.
میکروفون دست مادر بدید من از مادر هم سوال بکنم. مادر جان شما خیلی برای ما عزیز هستید و اینکه هم همسر شهید هستید هم مادر شهید هستید و یکی از بزرگترین افتخارات من هست که امشب کنار شما هستم و حقیقتا میدونم که شما از کسانی هستید که جا پای حضرت ام البنین علیه السلام قرار دادید و یقینا از کسانی بودید که به ندای حضرت در پشتیبانی از ولایت و در پشتیبانی از مدافعین حرم لبیک گفتید. برامون از حاج آقا رسول جعفری و مهدی عزیزتون میگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خسته نباشی از آنو مسئولین و زحمت کشم. با رسول جعفری همین دوران نوجوانی آرزوی شهادت داشتم، انتظار شهادت داشت، خیلی در جای جبهه و در جای زن در کمک در رای خدا برای دین اسلام فعالیت داشت، خیلی برای نمازش و روزش اینو خیلی ممکن بود، برای حد رفتن و برای محرم و برای ماه رمضان و نمازهای شب میخوند، خیلی فعالیت داشت. آقای جعفری وقتی شهادت از جوانیش داشت در افغانستان هم توی جبه ها توی جنگ بود، قسمتش نشد و بالاخره ما دو یاران چند سال و مشغل کشاورزی و زحمت بود و دنبال ملوغونانی حلال چند مدد بالاخره قسمت شد که حضرت زینب به سربازش رو دعوت کرد و اینم خبر شد و
الهی شو که هم پدر هم پسر هر دو عاقبت به خیر شدن و فدایی حضرت زینب. من یقین میدونم که حضرت عالی درسته که جای خالی این کار رو میدونید، ولی چه رفتنی بهتر از شهادت و چقدر عاقبت به خیر هستن هر دو. ظاهرا اول آقا پسرتون شهید شدن و بعد هم پدر. وقتی که خبر شهادت آقا مهدی آمد حاج آقا چه حالی داشتن و چه احساسی؟
آقای جعفری موقع که آقا مهدی در شهادت رسیدن آقای جعفری تی عملیات بودن،
بله
تی عملیات بودن، بعد سنگراش جدا بودن. بعد که بر میگردن شکست خود بر میگردن میاد مهدی نیست دارم، بعد ما رو بیمارستان مارون بره قسمت رو شهادت دیگه تو ماست رفت دارم.
و بعد از اینکه آقا مهدی شهید شدن فکر میکنم که حاج آقا دیگه خیلی مصمم تر شدن برای شهادت، درسته؟
برای شهادت از اولش هم علاقه داشت بودم، نوجوانش که هنوز بچه نبوده بود قبلا ذاتش هم شهادت دوست داشت علاقه داشت. بعد اینم که رفقا میاد خبر میده پسر تو شهید شد و همجا نماز شکر به جا آوردم افتار شکر کتیه به حضرت زینب زدم در راه خدا دادم برای دین اسلام اصلا ناراحت نیستم. فرزند ندیگه بالاخره دوست داشت
قطعا پاره تن آدم هست و به هر حال داشتیم صحبت میکردیم با کارشناسمون در قسمت قبلی برنامه اینکه یکی از به هر حال نقطه ضعف‌هایی شاید مادر هست که البته به خاطر اون مهری است که خدا در دل مادر قرار داده، اما برای اینکه شاید یکی از امتحانات سخت از مادران باشه اینه که بخوان فرزندش رو ازش جدا بکنن. شما بعد از شهادت آمدی ناراحت نبودید از اینکه حاج آقا رسول میخوان برن و دوباره رزم رو ادامه بدن؟
پسر که دوست داره، مادر هر مادر پسرش دوست داره.
بله عزیزم،
باز خدا رو شکر که درای دین خدا دادم.
بله
دفاع از حرم حضرت زینب دادم، هدیه حضرت زینب برای دین اسلام تا الگوی همه مسلمان باشه، تا حضرت زینب کمک کنه که الگو برای بقیه فرزندان بمونه
انشاءالله.
برای فرزندان بمونه
انشاءالله. چند تا فرزند دیگه دارید خانم؟
حالا پنج تا دیگه.
خب الهی شکر، الهی که زنده باشن، زیر سایه شما باشن، شما سالم و سلامت باشید و کمک کنید به هر حال عاقبت به خیری. دعایی که همه برای هم فرزندانشون میکنن، هم برای همدیگه میکنن. من باز هم عقیده دارم که چه راهی و چه رفتنی بهتر از شهادت. ما خیلی دعا میکنیم که به هر حال فرزندانمون یک همچین عاقبت به خیری داشته باشند و بتونن به شهادت برسن. خانم شما برامون بگید از حال و هوایی که پدر داشتن و قطعا کنار شما روزهای بسیار خوب و زیبا و قشنگی بوده و الان جای خالی پدر رو احساس میکنید؟ این سوالیه که نباید پرسید، اما برامون از خاطرات خوبی که کنار پدر بودین بگید.
جای خالیشون واقعا خیلی احساس میشه توی خونه، چون نه تنها یه پدر بلکه دوست خانواده بود. چوری نبود که خودشون رو مثلا حالت من پدر هستم و شما تحت امر من، تفکیر خانواده بود. زمانی که من آقا مهدی کچیکتر بودیم، بابا به اون قرآن خواندن ایشون رو نیاز داد. گفتن که صبح وقتی که نماز میکنید نخوابید، اجر نمازتون هم میره. صبح من آقا مهدی رو کنار خودشون میشوندن، ایشون به ما قرآن خوندن رو یاد دادن. این قرآن خوندن ادامه داشت تا همین چند سال پیش و همیشه جوری رفتار میکردن توی خونه که خودمون شوق پیدا کنیم به طرف خدا، به طرف قرآن، به طرف نماز. جوری نبود که مثلا بخواد اجباری باشه یا این که نه جور دیگه باشه. وقتی هم که وقتی به شهادت رسیدن، ایشون اصلا حالتشون واقعا عوض شده، واقعا عوض شده. اصلا توی خونه بند نمیشد، میگفت مهدی من اینجا صدا میکنه. خیلی بابا خودش مهدی خیلی با هم رفیق بودن، خیلی. حتی توی دیگه که بودن بچه ها مثلا هم اتاقه هم گفتن شما واقعا پدر پسرید، اصلا بهتون نمیاد
به خاطر رفاقت زیادشون.
مثل دو تا رفیق صمیمی با هم برخورد میکردن. حتی دو سه نفر شک کرده بودن، گفتن شما پدر پسر نیستید. وقتی گفتن که نه واقعا پدر پسری، گفتن چه شده این همه رفاقت. بابا واقعا خیلی خوب.
از چهره نورانی پدر معلوم هست که مهربان بودند و من بهتون حق میدم هر روز اگر برای این که ندارید کنارتون، البته نیستن از لحاظ جسمی، اما قطعا که وجودشون مایه برکت هست، همچنان به استناد این که شهدا زنده هستند و لطفشون و نگاهشون همیشه قرین لحظه لحظه زندگی هم شماست هم اونهایی که بهشون ارادت دارن. شهید بزرگوار، شهید رسول جعفری، پدر شهید مهدی جعفری که از عزیزان دل ما هستند و به هر حال در جبهه ها حضور پیدا کردن و به عنوان مدافع حرم، چندی پیش، شاید یکی دو سال پیش، مهمان برنامه شبکه ولایت هم بودن. بینندگان عزیز، ما خیلی اتفاقی متوجه شدیم که ایشون قبل از شهادتشون به عنوان پدر شهید دعوت میشن و میان در برنامه حضور پیدا میکنند و باشون مصاحبه میکنند. همکاران ما از این مصاحبه و همچنین تصاویر دیگه‌ای رو از پدر آماده کردن که به اتفاق شما و مادر میبینیم و باز میگردیم با ادامه برنامه مادر فضائل در خدمت شما عزیزان هستیم.
آقای جعفری یا قوم که از پسرشون.
آقای محترم اسم شما چیست؟ ما بچه بابای خود.
بعد چی شد که داستان سوریه پیش اومد؟
داستان سوریه؟ ما همون دو سال چی بودیم؟ تو بوشهر بودیم. بعد اونجا آمدیم اینجا، خانه ما اینجا بود. بچه هم رفتت افغانستان، یک دیدنی افغانستان رفتت. این ما دو تا با هم تنها بودیم اینجا دیگه. مثلا
من رفتید تو حرم و مهدی به شما پیشنهاد کرد که بابا میای بریم سوریه.
مهدی پیشنهاد کرد.
بله. خودش هم شما اصلا تو این وادی نبودی، یعنی چه؟
آره دیگه، شما را ما را یه بنده خدا برای ما آورد و گفت مثلا اینجوریه اونجوریه بابا.
این دفعه برو تهران ان شاء الله برگردیم دست بعدی ان شاء الله باقولا دیگه.
نه آقای ترکچل آقای جعفری البته پلاک سوری هم بهش داده.
بعد اومدیم تورا دیدیم که مثلا الله یکی رفیق پیکاچی بود، خودش مهدی پیکاچی بود، در رفیقش چی بودن مرمی بود اینو کمک شد. بنده خدا به من مثلا شامد گفت مهدی که مرا دید گریه کرد مثلا مرا بغل کرد گریه کرد. من چرا گریم نه، چون او با اون بچه اصفهان الان اینجا هست،
با هم خیلی دوست
بود، با هم دوست بود، با هم از پادگان به هم آمده بود، امسیل بود. مثلا گفت مهدی اینجوری مثلا اجا دیدم که افتاد مثلا زمین، حالا ندیم چی گیر افتاد. من خودم اصلا گریم، همین خلا گریم مثلا دیگه هیچ چی اصلا، ولی تو دل خود هستم که دیگه این دیگه شیطانه.
خوشم به حال شد ما انقدر کجا بچه ها که درسیمو فرفر میشم اصلا نمی فهمیم. خوشم به حال شد ما عقص داریم بولیم اینجا، این همیشه هم سر مثل جنوم بولیم. خوشم به حال شد.
قدم به چشم ما گذاشتی، تو آسمون پا گذاشتی، قدم به چشم ما گذاشتی، تو آسمون پا گذاشتی، داغ جسارت به حرم رو رو دل دشمنا گذاشتی، به قلب دشمنا گذاشتی. سلام گل معطرم، سلام نور مطهرم، سلام شهید سر بلند، سلام.
ما همچنان با ویژه برنامه مادر فضائل از شبکه جهانی ولایت در شب وفات حضرت ام البنین علیها السلام، مادر باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، از کنار مزرع شریف امامزاده سید علی که یکی از نوادگان حضرت ابوالفضل هستند در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و همنشین هستیم و گفتگو میکنیم با همسر شهید مدافع حرم شهید رسول جعفری و مادر شهید مهدی جعفری که این مادر بزرگوار در کنار ما هستند و دختر عزیزشون که افتخار دارند هم فرزند شهید هستند و هم خواهر شهید. خانم خیلی افتخار بزرگیه هم مادر هم خواهر شهید باشی و هم فرزند شهید. و دوست دارم بدونم بعد از شهادت، خب خیلی وقتا نگاه شهدا از خانواده هنوز نرفته و خیلی وقتا کمکتون میکنن، از این نوع نگاه های پدر برای شما اتفاق افتاده یا نه؟ برامون میگید از خاطراتی که افتاده اتفاق.
بابا واقعا دلم گرفته بود از نبود باباش، از نبود بابا، چون همون وقت که اینو با هم رفته بودن همون وقت با من بودن، خیلی با من بودن. وقتی که از نبودشون واقعا دلم گرفته بود، جای خالشون واقعا سیزونه خیلی احساس میشد. رفته بودم حرم حضرت معصومه با حالت گریه رو به زری با یه حالت عجیبی، ایشون گفتم که واقعا دلم تنگ شده برات، یه نشونه برای من بفرستید، دلم دیگه تاوز نمیاره. همونجا دیدم که یه خانم اومد یه تصویر رو داد به من، گفت اینو به شما دادن. گفتم چی؟ گفت یه آقایی دم در صدا کردم گفتن اینو بدید به شما. گفتم مگه منو میشناسی؟ گفت نمیدونم، گفت بدم به شما. بعد تصویر رو گرفتم میخواستم ببینم چه تصویریه، تصویر رو گرفتم دستم دیگه هر چی دنبال این خانم گشتم پیداشو نکردم. همه چی فهمیدم آره
هوای شما رو دارم،
هوای منو دارم.
مادر جان شما بگید از اینکه حتما حاج آقا هنوز هم یه رفیق هستن برای شما و هنوز هم هوای شما رو دارن. میدونم دلتنگی هاتون خیلی وقت زیاد میشه، هم آقا مهدی رو بازم خاطره ای هست که یادآوری بکنه اینکه اونا هنوز کنارتون هستن، هنوز نگاهشون هست، فقط از لحاظ جسمی پیشتون نیستن.
اونا که همیشه در کنارم هست آقای جعفری، شب کمک شد باش که وقتی دلم تنگ میشه که مثلا بکرم دلم به صبر حضرت زینب دلم صبر پیدا میکنم به شجاعت های حضرت زینب. ما هیچ موقع تو مثلا غریبی های و چیزا فکر نمونم چون خیلی بارم سخت میشم، همیشه تو شجاعت های حضرت زینب کنم چی شد بایی دشت که خودش نشون دستی برای همه بیمانه و متعامل داشته باشه تعامل های سختی که برای نفیش همه اونا برای از ما خاطره بود و برای از ما الگو بسید داشته باشه. من هم داغ مهدی و آقای جعفری در مثل در حضرت زینب تعامل کنم.
الهی شکر این صبر رو خودشون حتما بهتون دادن. مادر جان میخوام بگم که الهی شکر که اگر حالا حاج آقا رفتن پدر بزرگوار بچه ها و آقا مهدی، اما الهی شکر که همیشه شما عزتمند بودید، عزتتون کردن و به هر حال تشییع جنازه با شکوه برای بچه هاتون برقرار کردن، اما دلها بسوزد برای اون بانویی که هم بچه هاش رو از دست داد، هم برادرزاده هاش رو و هم برادران عزیزش رو، و بعد هم عزت که ندید اسارت دید و اسیری. الهی که به خود حضرت زینب قسم هم دلتون صبورتر و آرومتر باشه، همین که انشاءالله چنین شبی شهیدان عزیزتون هم نشین حضرت ابوالفضل العباس. دقایق پایانی برنامه دلم میخواد برای بنده و همه بیننده های عزیز یک دعای ناب بکنیم.
تا حضرت زینب دست همه جوانای اونو شیعه امیر المؤمنین بگیره بیتر بشه که همه این معاقبت بخیر بشه
انشاءالله.
اونم از شجاعت حضرت زینب بود که تعامل کرد برای ما این خاطره رو گذاشته ایمون گوره. اگه اون شجاعت ها رو نداشت تعامل ها رو نداشت حالا ما چی بلای سرمی هم این شجاعت ها تعامل ها حضرت زینب بود صبر و شجاعت و قهرمانی و حضرت زینب بود که دوباره از مومن که همون تعمولی سیستر و شغلر و نارا تا حضرت زینب سوابت مداده از صبر و شجاعت حضرت زینب بود. حضرت مادر دو عالم
انشاءالله که دلتون آروم باشه خانم. متشکرم که دعوت ما رو برای برنامه امشب پذیرفتید. از حضور شما هم سپاسگزارم خانم. حتما موقع نمازهاتون برای ما و بیننده های عزیز دعا کنید و این دعای عاقبت بخیر رو برای همه بچه های شیعه و مسلمان جهان اسلام داشته باشید. انشاءالله که همه با شهادت عاقبت بخیر باشن. متشکرم از حضورتون در برنامه امشب. متشکرم از شما. تا روز محشر پرچم از بالاست عبا، تا روز محشر پرچم از بالاست عبا، مدیون کام خشک تو دریا عبا. گرچه به ظاهر مادرت ام البنین است، اما به باطن مادرت زهرا عبا. پشت و پناه اهل بیتی یا ابوالفضل، دلگرم نامت زینب کبرا عبا. از همراهی همه شما بینندگان عزیز در امشب که شب وفات حضرت ام البنین علیها السلام بود بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که خود حضرت ما نگاه کنند و برات کربلای همه ما امشب به دست پسر رشیدش حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و برای همه عاشقان و شیفتگان او امضا بشه. باز هم تسلیت عرض می کنم این شب رو. در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
یه پسر نه چهار تا پسر، یکی شونه این قرص قمر، به فدای سر پسر زهرا یسر.
دیگه آدم وقتی به آخر راه میرسه هرچی داره خرج میکنه. ما همه داراییمون رو امشب میخوایم رو کنیم. عباسم آقا بود شبیه مولا بود از اول عمرش عزیز زهرا بود. میگن کنار فرات سوخ جلوی بچم مش درید شد و سجاد پای زهرا خون بزوی بچم خیمه تشنه بود آی آب روی بچم جانم